بسم الله الرحمن الرحیم. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت: در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت: معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آورد غم چندین غریب؟ خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. Thank you.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل 14 رسیدیم به پایان غزل، به بیت پایانی غزل و به ویژه نکات کوتاهی رو در مورد مقام حیرت که از جمله معانی و مقامات بلند عرفانی است عرض کردیم و اینکه انشاءالله در این جلسه و جلسات بعد به شرح حیرت در مقام بیت آخر غزل 14 می‌پردازیم. در جلسه پیشین عرض کردم که حافظ نسبت به حیرت ادراکی در کمال شگفتی و همون حیرت دارد. غزلی از غزلهای دیوان لسان الغیب به صورت کامل این معنا را و به یک عبارت شدت ارادت حافظ بدین معنا را اثبات و اظهار می کند. عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد، بس غرقه حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد، یک دل بنما که در ره او بر چهره نخال حیرت آمد، نه وصل بماند و نه واصل آنجا که خیال حیرت آمد، از هر طرفی که گوش کردم آواز سؤال حیرت آمد، شد منهزم از کمال عزت آن را که جلال حیرت آمد، سر تا قدم وجود حافظ در عشق نهال حیرت آمد. یکی از بلندترین معانی که در مورد حیرت میتوان اظهار کرد و میتوان از حقیقت آن ارائه نمود، به ویژه دو بیت پایانی که شد منهزم از کمال عزت آن را که جلال حیرت آمد. هر کس به مقام ادراک جلال حیرت رسید از کمال عزت منهزم می شود، ویرانی میگیرد، زیرا چو جلال حیرت بیاید کمال عزت منهزم شود. و این حیرت چه مقامی دارد، چه حقیقتی را در هستی خود داراست که چون ظاهر شود عزت منهزم می شود. و بیت پایانی این غزل که تمامی وجود حافظ، سر تا قدم وجود حافظ، تمامی جان و جهان حافظ در ساحت عشق مفتخر است به رویش نهال حیرت. به تعبیری بسیار بلند و ظریف حافظ اقرار می کند که در ساحت عشق نهال حیرت را در بوستان عاشقی خود مدرک بوده است، رؤیت کرده است، ناظر بوده است. نکته بسیار مهم و بلندی است و خود از جمله دلایل بیان و روشن و به یک معنا حجت بالغ و بالغه بر این که اگر در گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتن، ما از مقام حیرت در عرفان میگوییم و این بیت را عاملی بر ادراک حقایق عرفانی توسط حافظ میدانیم، بیت پایانی آن غزل از جمله عوامل اثباتها و دلائل روشن است. هنگامی که میگوید سر تا قدم وجود حافظ در عشق نهال حیرت آمد، به صورت روشن اظهار میدارد که در پایان غزل چهاردهم از حیرت به معنای شگفتی صورت در مقام ظاهر سخن نمیگویم. در حقیقت عشق شکوفیدن نهال حیرت را در جان شاهد بودم، تجربه کردم، حتی نه اینکه استادی از حیرت بگوید و از مقام حیرت، و اینک من در غزلیات خود منعکس کننده آن گفتار باشم. خیر، در جان عشق من یا در عشق جان و جهان من نهال حیرت روئیده، یعنی از قلم رو تفکر و تعقل فراتر پریده، فراتر گزیده و به مقام بیمثال حضرت حیرت، همان که از جمله دعاهای بلند رسول گرامی بود، رسیده که رب زدنی فی که تحیرا. تکرار میکنم، در سر تا قدم وجود حافظ در عشق نهال حیرت آمد، دلیلی بیان و روشن بر تجربت عاشقی حافظ است، بر این که در این دریا غرقه بوده، در این بوستان تنفس نموده و در چنین گلستان و نگارستانی نهال حیرت سر برآورده. چنین معنایی است که ما را جری می کند، ما را به سر شوق می آورد تا در ابیات حافظ به دنبال گوهرهای روحانی باشیم، جواهرات عرفانی باشیم. مکرر در مکرر میگویم در عشق نهال حیرت آمد، به ویژه با استناد به آن که در پایان این غزل از خود میگوید دلیلی بسیار متعالی بر سیر و سلوک عرفانی حافظ و طی طریقت روحانی اوست. از این دلیل روشنتر و واضحتر کمتر میتوان در جاهای دیگر دیوان حافظ سراغ گرفت. به هر حال در مقام اول اشاره به این نکته ضرورت تامه داشت که بنا به غزلی که قرائت کردم، بیت پایانی غزل چهاردهم شرحی از رشحات عرفانی است، از مقامات عرفانی است، و اینجا مقام حیرت. حیرت را عرفا در بیان آن احوال و مقامات که پیش از این مورد تأمل قرار دادیم نمی آورند. نه اینکه مقاماتی بگویند و از جمله این مقامات را تحیر یا مقام حیرت قرار دهند. در اصطلاحاً چارچوب آن مقامات رسمی نمی آورند و یکی از دلائلش آن است که حیرت مقامی اعظم از آن مقامات دارد. باید آن مقامات به پایان رسد و سالک تمامی آنها را در جان و دل خود به حقیقت تجربه کند، با آنها مواجهه شود و مواجهه گیرد تا به مقام حضرت حیرت رسد. فلذا چون مقامی از جمله مقامات متعالی دانستند، آن را در سلک و صورت آن مقامات نیاوردند. علمای مختلف و متعدد، عرفا و حکمای متعدد از این حیرت تعریفی دارند. به عنوان مثال ابو نصر سراج طوسی در کتاب اللمع فی التصوف چون به باب حیرت می رسد، حیرت را چنین توصیف می کند: گونه ای سرگشتگی است که بر دل عارفان در می آید آنگاه که ژرف می اندیشند و آنان را از کاوش بیشتر در پرده می سازد. واسطی گفت سرگشتگی حیرت بزرگتر و شریفتر از آرامش به حیرت نرسیدن است. این روایت طوسی است و به عنوان یکی از کتب متقدم در تعریف حقایق عرفانی و اصطلاحات عرفانی به شدت قابل تأمل هم هست. از دیدگاه طوسی مستند به اقوال عرفا و حکما در باب حیرت، حیرت نوعی سرگشتگی دل است. هنگامی که به عمق اندیشه و فکر به ژرفایی نهایت فکر و اندیشه پای می‌گذارد. چرا سرگشتگی دانست؟ یکی دو نکته در این باب به ویژه در تنویر و تبیین معنا شنیدنی است. نکته اول این که در مقام ظاهر آدمی آنگاه حیرت می کند که یا مدرک کامل یک امری نباشد، از شدت شگفتی، از شدت غریبی و از شدت تعجب، یعنی چنان آن امر بالا باشد، چنان شگفت‌انگیز و تعجب برانگیز باشد که شخص در مقام ادراک آن سرگشته شود، سرگردان شود، نبتواند آن را انکار کند و نه بتواند آن را بپذیرد. در برزخ میان این رد و قبول مدرک و ناظر سرگشته می شود. یکی از معانی حیرت این برزخ میان رد و قبول است. رؤیت اموری شگفت‌انگیز که بس متعالی و غیر قابل ادراکند و بنابر این تعالی نمیتوان آنها را رد نموده افسانه و اسطوره شمرد و نه چنان بلندند که میتوان در مقام ظاهر آنها را قبول نمود، آنها را پذیرفت. سرگشتگی میان این دو معنا از جمله معانی حیرت است. این یک نکته. نکته دوم آن که شخصی را تصور کنید در بیابان و به هنگام شب، از یک سو تاریکی شب حاکم و از سوی دیگر نداها و نواهای مختلف که در قطعه قطعه این صحرا میوزد، میدود و اظهار میشود. حیرتی که در این لحظات بر جان ساکن این صحرا مینشیند، راه نمیبیند، راه نمییابد. در ادراک این که از کدامین سو رود که خطری او را تهدید نکند درمانده است. این درمانده بودن نیز خود صورتی از صور حیرت است در مقام ظاهر، آنگاه که آدمی نداند چه باید بکند، سرگشته ره گم کرده، گم گشته در برهوت معنا، او را نیز در مقام ظاهر نام حیرت می دهند، عنوان حیرت می دهند. پس در مقام ظاهر حیرت با نوعی سرگشتگی ترادف معنوی دارد، با نوعی گم کردگی و گم گشتگی نسبت معنایی دارد. این نکته مهم که به نحوی تفسیر آن کلام طوسی است که فرمود حیرت گونه ای سرگشتگی است. پس در مقام اول در متن این حیرت وجود سرگشتگی، وجود آن برزخ، امری ثابت است، امری ظاهر است. در پی دفع و نفی این سرگشتگی نیستیم، کما این که طوسی بر این که حیرت سرگشتگی است تأکید داشت و اصولا تعریف خودش رو با این سرگشتگی آغاز کرد. لکن حیرت در ساحت عرفان آن سرگشتگی است که به جان عارف فرود می آید و در دل عارف سکنا می گزیند. حیرت عارف حیرت ظاهر نیست. حیرت عاشق حیرت عامی نیست. عامی و ظاهر چون به حیرت رسد، از شدت ظهور آن امر شگفت خود را ناقص و کودک و افتاده و گم گشته می‌بیند، خود را ناتوان می‌بیند، در خود می‌شکند، چون ابزار حقیقی رؤیت این امور را یا در مقام مواجهه با این امور را ندارد. حیرت ظاهر معادل با سکنا گزیدن ظاهر است، معادل با قاعده گزینی سالک است، معادل آن سکنا گزیدنی است که به جمود و رکود و مردابی می انجامد. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، یا فضل الله المجاهدین علی القائدین، مجاهدین آنان که می روند و قائدین آنان که می نشینند، آنهایی که در مقام ظاهر شگفتی های عالم و ورای عالم را می بینند و به جای این که از این شگفتی ها نردبانی بسازند برای ادراک حقیقت، برای بالا رفتن و واصل شدن به بام حقیقت، به جای آن خود را ناتوان و گمگشته می پندارند و در متن این گمگشتگی که زلالت است می مانند، راکب می شوند و چون مرداب به تعفن می گراید. علم نوریست که تداوم حیات را به فروزندگی ممکن و آدمی را در مسیر کمال قرار می دهد. هر که این مسیر بر نگزید و در رکود و قعود خود ماند، او به مردابی مبدل می شود که جز تعفن امر دیگری از بطن خود اظهار نمی دارد. حیرت در مقام ظاهر چنین است، اما در مقام باطن از جمله حقایق بلندی است که هم رسول گرامی و هم عرفای بلند مرتبه در ابواب مختلف از خدا چه بسیار آن را خواستند. گفت حافظ: آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.